اکثر افرادی که به کلاس‌های نقاشی می‌روند یا شروع به فروش سهام بیمه عمر می‌کنند، خیلی زود مایوس می‌شوند. در واقع 98% در همان سال اول کنار می‌کشند. به طور کلی کسانی که فروش نوعی کالا را پیشه خود می‌سازند، اغلب در همان ابتدای کار از ادامه آن ناامید می‌شوند. بسیاری از کسانی که دوره دانشگاه را شروع می کنند پس از مدتی مایوس می شوند. در آغاز سال تحصیلی در کلاس های درس فقط جا برای ایستادن وجود دارد، اما تا پایان سال آنقدر جای خالی پیدا می شود که می توان یک کامیون هم وسط کلاس پارک کرد. بیشتر افرادی که یک رژیم لاغری را شروع می کنند مایوس می شوند. کسانی که تصمیم به پسنداز می گیرند مایوس می شوند. کسانی که قصد نوشتن کتاب دارند مایوس می شوند. بیشتر مردم مایوس و واماندند. برای کسانی که تصمیم به موفق بودن گرفتند، شنیدن این اخبار شگفت انگیز است. معنایش این است که اگر ما به آنچه که انجام می دهیم چنگ بیندازیم، در زمانی بسیار کوتاه بر اکثریت مردم پیشی خواهیم گرفت. به عبارت دیگر، یک ضربه بزرگ صرفاً همان ضربه کوچکی است که تداوم یافته است. از ادیسون هزاران اختراع به جا مانده که لامپ برق و گرامافون از جمله مهمترین آنهاست. تأثیری که وی از خود در این سیاره بر جای گذاشت بسیار بارز و آشکار است. می توان به سادگی به نبوغ خلاقه او قبطه خورد و تعهد فوق‌العاده او را به طرح‌هایش نادیده گرفت. ادیسون می گفت 1% نبوغ، الهام و 99% بقیه‌اش بسته به سرشته انسان است. من هرگز هیچ کار ارزشمندی را تصادفی انجام ندادم و تمامی اختراعات من نه بر حسب تصادف که با کار و تلاش خستگی ناپذیر به دست آمدند. میکل آنج، یکی از بزرگترین نقاشان و مجسمه سازان تمامی آثار، در جایی گفته است اگر مردم می‌دانستند که مهارت من از چه تلاش‌های طاقت فرسایی نتیجه شده، این مهارت دیگر هرگز آنها را به شگفتی وانمی‌داشت. تاریخ بشریت مملو از نمونه‌های بارز پافشاری است. خولیف ایگلسیاس در سن 20 سالگی در جریان یک حادثه رانندگی از ناحیه کمر به پایین فلج شد. ظاهراً او میبایست بقیه عمر خود را روی صندلی چرخدار سپری کند، اما خولیف حاضر به قبول این احتمال نشد. فقط برای آنکه بتواند انگشت کوچک پایش را حرکت دهد، به مدت 2 ماه و روزی 12 ساعت به تمرین پرداخت. پس از مدتی نزدیک به 2 سال موفق شد ذره ذره اندام‌های از کار افتاده را دوباره به کار اندازد. خولیف در راهرو خانه خود را با دستایش به این سو و آن سو می‌کشید، به این امید که پاهای او به طریقی دریابند که باید دوباره به کار بیفتند. وی برای برانگیزاندن خود در طول راهرو آینه‌هایی نصب کرده بود و تلاش می‌کرد خود را به طرف آنها بکشاند. نهایتاً همین عزم و تعهد فوق‌العاده‌ای که باعث بازسازی بدن وی شد، دوره زندگی او را تبدیل به یک پدیده شاخص جهانی کرد. دفعاتی را به خاطر بیاورید که در زمین تنیس، در تجارت و در مناسبات فردی به تماشای شکست انسان‌های مایوس نشسته اید. اساساً مایوس بودن یا به تماشای یأس دیگران نشستن سرگرمی جالبی نیست. البته مواقعی هم هست که ناامید شدن و دست از کار کشیدن زیرکانه ترین حرکت است. وقتی کشتی در حال غرق شدن است، دیگر وقت بیرون پریدن است. ما نباید کله شقی را با پافشاری اشتباه بگیریم. اگر از شغل خود بیزارید، اگر محل زندگی خود را دوست ندارید یا در جای دیگر موقعیت‌های بهتری برای خود می‌بینید، گاهی بهترین راه حل بیرون زدن است. مشکل این است که برای بسیاری از آدم‌ها ناامیدی به صورت یک عادت و یک الگوی مزمن در آمده است. خلاصه کلام، پافشاری جزء مشترک تمامی موفقیت‌های چشمگیر است. درخواست کردن. درس اول چگونه رسیدن به هر خواسته‌ای درخواست کردن آن است. تا کنون این جمله را از کسی شنیده اید؟ من از هیچ خدمتی برای دیگران فروگذار نمی کنم، اما هیچ وقت نمی توانم از کسی بخواهم که کاری برایم انجام دهد. آیا این عجیب نیست که در این دنیایی که پر از آدم‌های مایوس و کام نایافته است، اغلب مردم حتی از عنوان کردن خواسته‌های خود امتناع می کنند؟ به 4 دلایل عمده زیر مطرح کردن خواسته‌ها حائز اهمیت است. 1. درخواست کردن نشانه اعتماد به نفس و ارزش قائل بودن برای خود است. با طرح خواسته های خود به ذهن خود و به اذهان دیگران تفهیم می کنیم که ما دارای حقوق و امتیازاتی هستیم، به این معنی که احساس شایستگی می کنیم و این آغاز پیدایش یک نگرش مثبت نسبت به عنوان کردن توقعات بجاست. 2. درخواست کردن برای سلامت ما مهم است. وقتی خواست خود را عنوان نمی کنیم ممکن است نادیده گرفته شویم، مورد بی‌توجهی قرار بگیریم و کنار گذاشته شویم که نتیجه این همه عجز و محرومیت و مخفی ماندن ارزش های واقعی ماست. وقتی احساسات و خواستهای خود را اظهار نمی کنیم قلب ما به تپش می افتد. 3. درخواست کردن اولین قدم منطقی برای تفهیم خواسته های خود به رؤسای خانواده دوستان است، زیرا هیچ یک از این افراد قادر به خواندن ذهن ما نیستند. 4. درخواست کردن برای دیگران هم لذت کمک کردن به ما را در بر دارد. در واقع امتناع از درخواست کردن نوعی خودخواهی است. اگر قصد کمک به دیگران را داریم پس باید این شانس را به آنها هم بدهیم. دیگران را از آن رضایت خاطری که از کمک به ما حاصل می شود محروم نسازیم. این مورد آخر به تمام گونه های درخواست کردن قابل اطلاق است. اکثر مردم مشتاقانه برای کمک کردن آماده اند، به شرطی که از نیاز ما به کمک مطلع باشند و یا مشاهده کنند که ما تمام توان خود را به کار گرفته ایم و به مساعدت بیشتری نیاز داریم. بسیاری از مردم مشتاق کمک کردنند اما از این می ترسند که کمک آنها پذیرفته نشود. خانم ها می گویند وقتی که حاملگی آنها مشخص می شود مردم غریبه به طور عجیبی نسبت به آنها توجه و مراقبت نشان می دهند و این چیزی برای یک احساس وظیفه صرف است. مردم واقعا می‌خواهند کمک کنند و تقریبا اطمینان دارند که تلاش آنها برای کمک کردن به یک خانم حامله برای سوار شدن به اتوبوس و ماشین با مخالفت آنها مواجه نخواهد شد. به بیان دیگر مردم مطمئن نیستند که مراقبت و توجه آنها نسبت به سایرین نیز با همان آغوش باز پذیرفته شود. شاید شما هم کسانی را بشناسید که در تجارت و زندگی شخصی خود و اصولاً در همه چیز همواره درست به هدف می‌زنند، چه در خریدن ماشین، چه در جستجوی شغل، چه در معامله و چه در ازدواج، دقیقاً به همان نتایج دلخواه خود می‌رسند. شما فکر می‌کنید این موفقیت‌ها چگونه به دست می‌آید؟ جواب این است: با مطرح کردن خواسته‌های خود. اخیراً چند نفر از دوستانم به دیدنم آمده بودند و همه می‌خواستند که برای شام به یک رستوران مخصوص غذاهای دریایی برویم، اما ظرفیت رستوران مورد نظر برای آن شب تکمیل بود. تا که یکی از دوستانم یعنی پرویز فقط چند سوال کرد. مکالمه تلفنی او، البته فقط آن قسمتی که مربوط به پرویز می‌شد و ما می‌توانستیم بشنویم، از این قرار بود: خب پس جا ندارید، یعنی واقعاً پره. صحیح، ما همین الان از یک شهر دیگر آمده ایم. امیدوار بودیم که بتوانیم امشب شام را در رستوران شما صرف کنیم. ما فقط 6 نفر هستیم. یعنی واقعا تا این اندازه پره؟ عجب. اما اگر جای خالی داشتید ما را کجا می نشاندید؟ بله متوجه هستم، اما اگر داشتید؟ اوه آنقدر پر؟ مشکل اصلی چیه؟ کمبود میز یا صندلی؟ خب ممکنه لطفاً چک کنید؟ متشکرم. چه اینطور؟ پس مشکل کمبود صندلیه. خب اتفاقا ما اینجا 6 تا صندلی اضافی داریم. اگر صندلی ها را با خودمان بیاوریم چی؟ باید با مدیر رستوران صحبت کنید. حتما، گوشی را نگه می‌دارم. 8:30 عالیه. خیلی متشکرم. خدا نگهدار. پرویز آن شب در رستوران مورد نظر خود شام خورد، چون خود را برای سوال کردن آماده کرده بود. سوالاتش بسیار صمیمی و مؤدبانه بود. او فقط برای رسیدن به خواسته خود سوال کرد. بقیه ما هم آن شب در رستوران مورد علاقه خود شام خوردیم، چون از پرویز خواسته بودیم که تلفن بزند. البته در اینجا مسئله رفتن به رستوران مورد علاقه مطرح نیست، بلکه منظور درک این مطلب است که سوال کردن و جویا شدن در مورد خواسته ها بهترین روش دستیابی به آنهاست. چرا وقتی ماشینتان خراب است از همکارتان نمی‌خواهید که شما را هم با خود به اداره ببرد؟ چرا وقتی در هواپیما نشسته اید و صبحانه می‌خورید از مسافر کنار دستی خود نمی‌خواهید سیگارش را خاموش کند؟ مؤدبانه از او بخواهید که به علامت نکشیدن سیگار توجه کند، چرا از کسانی که صمیمانه برایشان کار انجام می‌دهید نمی‌خواهید که برایتان کاری انجام دهند. منظور من توصیه به سربار دیگران شدن و از سواری مجانی گرفتن است. من میگویم که درخواست کردن اطلاعات تازه در اختیار شما قرار میدهد و برای دیگران همین امکان را به وجود میآورد که در صورت تمایل شما را یاری دهند. و عجیب این که اغلب این تمایل در آنها وجود دارد. مروری بر زندگی انسانهای موفق نشان میدهد که آنها برای انجام هر کاری از توانایی و سماجت بیشتری در سوال کردن برخوردار بودند. مردم بعضی وقتها جواب منفی میدهند، اما با آن 50% احتمال ممکن برای شنیدن جواب منفی چه میتوان کرد؟ آیا معنی مخالفت دیگران این است که شما آدم بد و کثیفی هستید یا اینکه لیاقت کمک ندارید؟ نه، معنیش این است که در این موارد ایده های شما با ایده های دیگران جفت نمیشود. اما در مورد آن 50% دیگر معنیش این است که شما کمک‌هایی را دریافت کرده اید که در صورت درخواست نکردن دریافت نمی‌کردید. وقتی از کسی در مورد آنچه که می‌خواهیم سوال می‌کنیم، به رشد فردی او نیز کمک کرده‌ایم. چطور؟ زیرا اگر وی تصمیم به کمک بگیرد، از این تجربه سود خواهد برد و در غیر این صورت باز هم سود می‌برد. زیرا یکی از خصوصیات بارز انسان‌های رشد یافته، توانایی آنها در نگفتن بدون احساس گناه است. از همین حالا می توانید امکان این تمرین را برای دیگران به وجود بیاورید. علاوه وقتی شما یک پرسشگر باشید، از دید خودتان مسئولیت بیشتری برای زندگی به عهده گرفته اید. زیرا کسی که سوال نمی کند به ناچار دنبال روی دیگران می شود و کسی که دنبال روی می کند زیر بار مسئولیت نمی رود و این رویه کم کم برای او تبدیل به یک الگوی راحت طلبی می شود. به هر حال حق انتخاب با شماست. خلاصه کلام، برای به دست آوردن هر چیز باید ابتدا بتوانیم خود را متقاعد سازیم که ارزش و استحقاق آن را داریم، و وقتی در ضمیر هوشیار و ناهوشیار ما این احساس ارزش به وجود آمد، آنگاه اغلب خواسته ها و نیازهای ما جامعه واقعیت به خود می پوشد و یکی از بهترین راه های به وجود آوردن این حس درخواست کردن است. دلایل یا نتایج. حرف آخر همیشه این است که از انجام کاری که می کنید خوشنودید. فردی را در نظر بگیرید که از شغل خود بیزار است، حقوقش کمتر از حد انتظار اوست و امکان تحصیلات و مسافرت‌های دلخواه را از او می‌گیرد. تنها و افسرده است، هرگز آن مهارت‌هایی را که می‌خواسته فرا نگرفته و هیچ یک از کارهایی را که در این عمر کوتاه تصمیم به انجامش داشته انجام نداده است. اما برای همه این موارد دلایل و توجیهات بسیاری گردآوری کرده است. او یک لیست عوامل روانی دارد. او دوست، همسر و فرزندان، ستاره بخت و رئیس خود را سرزنش می کند. وضعیت اقتصادی گذشته، ناموفق، بخت بد، بیسوادی و حتی برادرزنش را سرزنش می کند. گویی او به این نتیجه رسیده است که اگر بهانه ها و توجیهات کافی برای سرزنش کردن داشته باشد، بیچارگی و فلاکت خیلی هم خوب است. نه نه نه، خوب نیست. در زندگی هم علت وجود دارد و هم معلول. بقیده بعضی ها این دو همسنگند، اما در واقع چنین نیست. شما می توانید یک تومار عریض و طویل تهیه کنید که با آن بتوان یک خیابان را فرش کرد، اما اینها پشیزی ارزش نخواهد داشت هیچ. اگر زندگی دلخواه خود را ندارید، اگر واقعا کار دلخواه خود را انجام نمی دهید، هیچ عذری برای توجیه آن پذیرفته نیست. با نگاهی به اطراف خود، افراد زیادی را میابیم که از موقعیت‌ها به خوبی بهره میگیرند. آدم‌های موفق و شادی که تحصیلاتی ندارند. آدم‌هایی که در همین جو کنونی اقتصاد درآمدهای هنگفت دارند. آدم‌هایی که با داشتن 8 فرزند زندگی شاد و پرهیجانی را می‌گذرانند و آدم‌هایی که در آستانه طلاق عشق را از سر گرفتند. اینها کسانی هستند که به ما ثابت می کنند با نشستن و زانوی غم در آغوش گرفتن و سرزنش کردن خود و دیگران راه به جایی نمی بریم. کسی می گفت من همیشه از وضع هوا گله داشتم، تا اینکه یک روز دیدم این باران بر مردم ثروتمند هم می بارد. میزان لذتی که از زندگی می بریم با میزان سرزنش اوضاع و احوال نسبت معکوس دارد. خلاصه یک کلام، ما فقط یک بار زندگی می کنیم. حال اگر توماری از دلایلی که من نتوانستم با خود به گور ببریم، تنها معنیش این است که نتوانستیم. فصل 5، از طبیعت بیاموزیم. طبیعت، یادگیری از کودکان. اگر استفاده نکنید از دستش می دهید. آسوده باشید و امور را به حال خود واگذارید. تغییر. ما واقعا چقدر می دانیم؟ زندگی بی ارزش است مگر آنکه شما به آن ارزش دهید. موسیقی فضای میان نوت هاست. قوانین حاکم بر طبیعت. بر جهان قوانین و اصولی حاکم است که بر لحظه لحظه زندگی ما تأثیر می گذارد. به عنوان مثال همه ما قانون جاذبه را می شناسیم. اگر زنبیل سیب زمینی از دست ما رها شود و روی پای ما بیفتد، بلا فاصله قانون جاذبه را به یاد می آوریم. همچنین گاهی شاهد هستیم که جاذبه با خانه های کهنه و مردم پیر چه می کند. خمیده می شوند و گاه به زمین می افتند. همه ما این واقعیت را پذیرفته ایم که قوانینی برگردش سیارات بر چرخه جذر آمد و بر تغییر فصول حاکم است. اگر از روی کنجکاوی انگشتتان را درون پریز برق ببرید، دیگر وجود الکتریسیته را انکار نخواهید کرد. درست است که آن را نمی بینیم، اما شاهدی وجود دارد که وجود آن را فوراً تأکید می کند. ما نیروی مغناطیسی را نیز به همین ترتیب می‌پذیریم، گرچه قادر به دیدن آن نیستیم. قوانین و اصول غیرقابل رؤیت دست به دست هم می‌دهند تا زندگی ما شکل بگیرد. در اینجا نکته جالب توجهی وجود دارد و آن این است که بسیاری از مردم به حاکمیت قانون بر جهان هستی اعتقاد دارند، به جز وقتی که صحبت از زندگی موفق یا شکست خود آنهاست. و در این هنگام است که از سرنوشت اقبال و موانع سخن می‌گویند. ما جزی از این جهان هستیم و زندگی ما درست با همان قطعیتی که درباره ماه و ستارگان و علف‌های هر و حیات خانه ما سخن می‌گوییم زیر سلطه قوانین است و ما خود مسبب رخدادهای زندگی خود هستیم. اما اندیشه چیست؟ فیزیکدان‌ها می‌گویند که جهان واقعاً آن چیزی نیست که به نظر می‌رسد. وقتی ما ماده را می شکافیم به کوچکترین واحد ساختمانی آن، یعنی اتم و ذرات آن می رسیم. این ذرات که با سرعت بسیار زیاد در حال ارتعاش هستند، در واقع چیزی جز انرژی نیستند. جهان ماده از انرژی ساخته شده است. هیچ جسم جامدی واقعا وجود ندارد، بلکه این سرعت ارتعاش توده های انرژی است که مشخص می کند این ماده یک پاره آجر است یا خمیر دندان. به عبارت ساده تر، این جهان مادی جامد که ما تصور بر شناخت آن داریم، در واقع توده عظیمی از انرژی است که با سرعت‌های مختلف در حال ارتعاش هستند. حال تصور کنید وقتی اندیشه‌ای در ذهن دارید، مغز شما چه چیزی ساخته است؟ انرژی، ارتعاش. از طرف دیگر علم به ما میگوید که در مقابل هر عمل یک عکس‌العمل مساوی و مختلف الجهت وجود دارد. بنابراین هر بار که ما اندیشه‌ای با ارتعاش خاص خود در ذهن میسازیم، یک عکس‌العمل یا پیامد به بار میآوریم. انسان قادر است در هر روز حدود 50,000 اندیشه بیافریند. پس هر یک از ما روزانه ارتعاشات بسیار زیادی از خود ساطع میکنیم که متقابلاً با پیامدهای بسیار زیادی پاسخ داده میشود. میخواهم بگویم که اندیشه ها نیروهای واقعی هستند و سر و کار ما با انرژی است. وقتی افلاطون گفت که ذهن خالق واقعیت است و برای تغییر واقعیت باید ذهن را تغییر داد، در واقع از همین نیروها سخن گفته بود. مارکوس اورلیوس رومی گفته است زندگی یک انسان آن چیزی است که اندیشه‌هایش برای او می‌سازد، و در انجیل آمده است بشر آن چیزی است که در تمام طول روز به آن می‌اندیشد. در طول تاریخ اندیشمندان همواره از قدرت ذهن سخن گفتند. در این کتاب نیز گاه و بیگاه گفته‌ها و نوشته‌های این افراد برجسته تاریخ عیناً بازگو شده است، زیرا ما به خوبی می‌توانیم از آموخته‌های دیگران بهره برگیریم، می‌توانیم به نصایح برندگان توجه کنیم یا پای صحبت بازندگان بنشینیم. انتخاب با ماست. من راه اول را توصیه می‌کنم و معتقدم که نگرش و قوه ادراک این افراد عامل اصلی موفقیت آنها بوده است. در ارتباط با این اصول جهانی، بدیهی است که گاه با مواردی از استثناء مواجه می شویم. با این حال من معتقد به وجود نظم در این سیاره دوار پیچیده هستم و اعتقاد دارم که آگاهی از قوانین حاکم بر آن اقامتی آرامتر و شادتر را در این سیاره برای ما امکان پذیر خواهد ساخت. البته همیشه کسانی هستند که میگویند هیچ چیز به درد نمیخورد، هیچ چیز مهم نیست، هیچ چیز تنوعی به بار نمی آورد و زندگی نفرت انگیز است. بیایید قبل از تسلیم شدن به این عقاید کیفیت زندگی این افراد را ارزیابی کنیم. در خلال سخنرانی هایی که در زمینه رشد فردی داشتم، گاه با این نگرش مواجه می شدم که من می دانم که هیچ یک از این ترفندها به درد نمی خورد. به همین خاطر من هرگز آنها را امتحان نکردم. از روش هایی که در این کتاب توصیه شده است استفاده کنید و بعد خودتان تصمیم بگیرید. بسیاری از مفاهیم این کتاب برای شما مفاهیم تازه‌ای نیست. من امیدوار هستم که عقایدی را که در اینجا برای وسعت بخشیدن به نظام باورهای شما ارائه شده است، با ذهن باز دنبال کنید و برای پذیرفتن این احتمال آماده باشید که چه بسا مسائلی در ارتباط با جهان بوده است که شما تا کنون به تمامی مد نظر قرار نداده اید. احتمالا شما هم در کودکی تصور می کردید که زمین مسطح است، اما وقتی که اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست آوردید، عقیده اولیه خود را تغییر دادید و من امیدوارم با مفاهیمی که در اینجا ارائه می شود با همین روحیه برخورد کنید. هیچ چیز را صرفاً به خاطر آنچه در اینجا نوشته شده است نپذیرید، بلکه خودتان ارزیابی کنید. از طبیعت بیاموزیم. شما جزئی از جهان هستید، جزئی نه کمتر از ستارگان و درختان، و این حق شماست که در این جهان باشید. چه بپذیرید چه نپذیرید، دنیا همان گونه است که باید باشد. ما جزئی از جهان هستیم و زندگی ما زیر سلطه همان قوانی نیست که بر بقیه جهان نیست حکم فرماست. ما نیاز به حفظ توازن خود داریم، درست بدان گونه که طبیعت دارد. ما برای رشد و بارور شدن به زمان نیاز داریم. زندگی ما بر مدار چرخه ها حرکت می کند، زیرا این قانون هستی است. ما درست مانند تمام موجودات زنده نیاز به زمانی برای استراحت و تجدید قوا داریم. نیاز به زمان. طبیعت همیشه نیازمند زمان است. بلوط‌ها یک شبه بزرگ نمی‌شوند. آنها نیز در فرایند بزرگ شدن خود برگ‌ها و شاخه‌ها و پوست‌های زیادی را از دست دادند. انسان ها هم یک شبه شکل نمی گیرند. هر چیز ارزشمند، هر چیز زیبا و هر چیز عظیم در این جهان برای این گونه شدن به زمان نیاز داشته است. رشد و تکامل ما نیز چنین است. بیایید نحوه عمل هر چیز را مورد توجه قرار دهیم و وقتی نوبت به خود ما رسید در ارزیابی تکامل خود حساس‌تر و ملایم‌تر باشیم. بنا کردن اعتماد، پرورش یک بدن سالم با یک دیدگاه مثبت، یک تجارت سودآور یا به دست آوردن یک استقلال مالی، همه و همه نیازمند زمان است. در دنیای واقعیت موفقیت‌های پایداری که یک شبه به دست آمده باشد بسیار انگشت شمارند. چرخه‌ها. زمین به دور خورشید می‌گردد و فصل‌ها از پی یکدیگر می‌آیند. زندگی ما نیز با همان قطعیت باید در چرخه ها حرکت کند. بنابراین همیشه دوران آسودگی و فراغ به دوران سختی و شدت می انجامد. با همان اطمینانی که بهار از پی زمستان می رسد و یکی از بزرگترین مبارزات زندگی همین است که در حالی که با زمستان سر می کنیم در انتظار بهار باشیم. بدین ترتیب همواره باید در انتظار بهبود اوضاع بود، اما مشکل این است که خیلی ها زود مایوس می شوند و میدان را خالی می کنند، غافل از آن که پایان شب سیاه سپید است. استراحت. طبیعت گاه به گاه به استراحت و آسودگی نیاز دارد. خاک آسودگی می خواهد، گوزن‌ها و مارها خواب زمستانی می خواهند و حتی ماهی هم با چشمهای باز می خوابد. ما هم می توانیم از طبیعت بیاموزیم. ما نیز به فراغت، به استراحت، به مرور، به تأمل و به بودن نیازمندیم. اگر معتقد به کار بی وقفه و مداوم هستید، می توانید زندگی خود را بدین گونه بگذرانید و تا هنگامی که در این عقیده تجدید نظر نکرده اید، اعتقاد به کار بی وقفه و بی استراحت واقعیت شما خواهد بود. وقتی ما بخشی از زندگی خود را به استراحت و فراغت اختصاص می دهیم، در بازگشت همچون خاک بسیار حاصل خیزی خواهیم بود. عقیده من بر این است که به عنوان یک انسان ما برای حرکت و فعالیت آفریده شده ایم. ران می گوید فراغت را ضرورت بدانید، نه یک هدف. عشق. چند نگرش درباره عشق و چطور میتوان با چند جمله به قضاوت درباره عشق پرداخت. هیچ وقت به این فکر کرده اید که چرا تا این اندازه بچه ها را دوست داریم؟ بچه ها را دوست داریم زیرا آنها بسیار صمیمی و صادق و زخم پذیرند. وقتی آغوش می گشایند و به چشم های ما نگاه می کنند، با نگاه خود به ما می گویند دوستم داشته باش، به تو نیاز دارم و به تنهایی از عهده زندگی بر نمی آیم. اما به تدریج که بزرگتر می شویم تظاهر به بی‌نیازی و کمال می کنیم و می گوییم من خوبم، من خیلی خوبم، من نظیر ندارم، من از پس زندگی بر می آیم، در حالی که ممکن است در درون خود وحشت زده و تنها باشیم و آرزوی کسی را داشته باشیم که به حرفهای من گوش دهد. گویی کسی به ما می گوید بهتر است به زخم پذیری و تنهاییت اعتراف نکنی وگرنه ضعیف به نظر می رسی. احساسات واقعیت را نشان نده وگرنه ضربه خواهی خورد. دیگران صداقت و صمیمیت ما را می فهمند و به خاطر همین صداقت و صمیمیت است که دوستمان می دارند. فقط وقتی که صداقت را حمل می کنیم و یا تظاهر به خوب بودن می کنیم خود را به زحمت می اندازیم. می گویند که مایوس‌ترین آدم ها در جلب و جذب محبت کسانی هستند که بیشتر از همه تظاهر به بی‌نیازی از محبت می کنند، در حالی که حقیقتاً در درون خود تنها هستند. انرژی فراوانی صرف می کنند تا دیگران تصور کنند که همه چیز رو به راه است. عشق احساسی سطحی و زودگذر نیست. عشق قدرت و تعهد است. معنای عشق می تواند گفتن حرف‌هایی باشد که معشوق نمی خواهد بشنود. عشق شهامت است. گفتن کلماتی همچون می ترسم یا دوستت دارم نیازمند شهامتی است به مراتب بیش از آنچه برای نفوذ در دیگران بدان نیازمندیم. عشق احترام قائل بودن برای خود و دیگران است. تمام عشق رها کردن معشوق به حال خود در جای خود و دوست داشتن او در همان حال و در همان جاست. درست از همان لحظه‌ای که می‌گوییم این کار را بکن تا دوستت بدارم، عشق را نابود کرده‌ایم. عشق جستجوی خوبی‌های مردم است و اگر کسی بتواند این کار را انجام دهد و پیوسته انجام دهد، آنگاه خوشبختی خود را تضمین کرده است، چون زندگی ما بازتابی از خود ماست. هرچه دریافتمان از عشق و زیبایی بیشتر باشد، رشدمان بیشتر خواهد بود و بنابراین برای همه ما انسان‌ها عشق یعنی همه چیز. از کودکان بیاموزیم. ما می‌توانیم خیلی چیزها را از کودکان یاد بگیریم و بسیاری از ما این اقبال بلند را داریم که پس از گذشت 20 یا 30 سال از دوران کودکی خود بار دیگر از نزدیک با این دوره سحرآمیز آشنا شویم و اگر بچه های ما نیز صاحب فرزندان دیگر شوند، باز هم در سالیان دورتر می توانیم درس های تازه تری را از کودکان بگیریم. به نظر می رسد که بسیاری از والدین فرایند تربیت را مانند یک خیابان یک طرفه تصور می کنند، اما من معتقدم که باید زمان بیشتری را به یادگیری از فرزندانمان اختصاص دهیم و کمتر به تربیت آنها بپردازیم. بچه ها بیشتر از بزرگسالان می دانند که چگونه اوقاتشان را به خوشی بگذرانند، می دانند که چگونه بخندند. برای خندیدن نیازی به بهانه های بزرگ ندارند و گاه اصولا به بهانه نیازی ندارند. می خندند چون خندیدن احساس خوبی به آنها می دهد. اما آیا شما امروز از سهمیه خنده خود استفاده کرده اید؟ بچه ها بی اختیار و خود به خود به وجد می آیند. هر چیزی را بی جهت تجزیه و تحلیل نمی کنند. آنها فقط در مشغله بودنند. هرگاه بزرگسالی را با چنین روحیه خود به خودی می بینیم، دلمان می خواهد سر تا پایش را از در بگیریم. بیایید کمتر فکر کنیم و بیشتر پاسخ دهیم. بچه ها شیفتگانی ابدی‌اند. بچه ها کنجکاوند. یک صخره، یک سوس، یک حفره روی زمین یا یک مش برای یک کودک منشأ حیرت و شگفتی. هر چیزی یک تجربه مهیج و تازه برای مجذوب شدن است، اما بزرگ سالان کنار می کشند. آنها واقعا چیز زیادی در مورد صخره ها و سوسکا یا حفره ها و موش ها نمی دانند. خیلی چیزها هستند که هنوز برای دانستن باقی است، اما مشکل این است که بسیاری از ما با رسیدن به دوران بزرگسالی فراموش کرده ایم که این سیاره چه جهان سحرآمیزی است. بچه ها همه چیز را به سادگی میپذیرند. در آنها پیش داوری وجود ندارد. از دید بچه ها فقیر و غنی، سیاه و سفید همه خوب هستند. برای بچه ها مهم نیست که مذهب یا سیاست شما چیست. حتی اهمیت نمی دهد که شما حمام می کنید یا نه. بچه ها شما را می پذیرند. بچه ها اوضاع و احوال را می پذیرند تا آنکه نپذیرفتن را یاد می گیرند. تا به حال چند بار شنیده اید که بچه ای از وضع آب و هوا شکایت کند؟ هیچ وقت شکایت نمی کنند. آنها به وضوح می دانند که برای حفظ سلامت روانی باید همراه با جریان رودخانه به پیش رفت. آیا کسی را می شناسید که در مقابل صداقت کودکان دچار بهت و وجد نشده باشد؟ چطور اینقدر پیری؟ قراره به همین زودی ها بمیری؟ چرا از میز صدا در میاری؟ بابای فرید می خنده، تو چرا نمی خندی؟ بچه ها تصمیم و تحرک فوق‌العاده‌ای دارند. اگر چیزی را بخواهند تا به دستش نیاورند مایوس نمی شوند. میشه برام بستنی بخرید؟ من بستنی میخوام. فرید بستنی خریده. سماجت بچه ها را واقعا باید تحسین و تحمل کرد. اگر ویزیتورهای شرکت بیمه در مهد کودک تعلیم داده میشدند، شاید 98% آنها در همان سال اول مایوسانه کار خود را رها نمیکردند. بچه ها در هر کاری سماجت و مداومت نشان می دهند. وقتی ما راه رفتن را یاد می گرفتیم، بارها زمین خوردیم و برخاستیم، با صورت زمین خوردیم و دوباره بلند شدیم تا سرانجام راه رفتن را یاد گرفتیم. اما آیا هنوز آن اراده و پشتکار را از خود نشان می دهیم؟ خلاصه یک کلام، وقت خود را با بچه ها بگذرانید و چیزهای بیشتری در مورد خندیدن بی خودی، کنجکاوی، پذیرفتن، انعطاف، اعتماد، اراده و تصور خلاق از آنها بیاموزید. بچه ها برای آموزش ما آمده اند.